سلام، من مهرشید بانو هستم و اومدم با یه وایس توی جادوی سزار در خدمت شما عزیزان باشم. از صبح همینجوری هی تو فکرم هست باهاتون صحبت کنم تا الان که دیگه ساعت 3 ظهر و قسمت شد که بخوام وایس رو بگیرم. فقط چند تا نکته بگم. من تو ماشینم و میکروفون همراهم نیست و پیش بهتون اینا رو بگم که ممکن صدای بوق بیاد، صدای سنسور بیاد، اما فکر و صحبتی که تو سرم به نظرم جالبه که همین الان ضبط بشه. یه جمله صبح خوندم خیلی منو برد تو فکر. حالا این جمله رو میخواییم بشنویم و از زاویه های مختلفش نگاه بکنیم. نوشته بود ما گناه میکنیم تا خدا بخشنده بمونه. خیلی قشنگه که دیدگاه من و تو این باشه. ما گناه میکنیم که خدا بخشنده بمونه. یکی از مخربترین و مضرترین احساس هایی که آدم ها در طول روز باهاش درگیر هستن، گاهن حتی نمیدونن ولی رفته تون لایه های ناخودآگاهشون، بحث احساس گناهه. یعنی ماها مدام توی این عذاب وجدان هستیم که حالا هر کسی تو هر سنی بسته به شرایطی که داره و جنسیتی که داره میزان عذاب وجدان و احساس گناهی که میگیره فرق میکنه. مدام میگیم الان این کاری که کردم درسته، الان نمیدونم خدا از من راضیه، نمیدونم این درآمدی که داشتم حلاله، اگر با کسی دوست شدم این ارتباط حلاله، و مدام میگم حالا هر کسی بنا به شرایطش دیگه، یکی با بچهش دعوا میکنه، احساس گناه میکنه. خب حالا چجوری میتونیم به این بحث نگاه کنیم؟ من نمیگم ما باید مبرا بشیم از گناه کردن، ما باید خودمون رو کنترل کنیم. بالاخره انسانه و پیش میاد، مثلا توی خطا کردن هایی که تو همین اتفاقا عذاب وجدان است، توی همین گناه است، توی همون خطا است، توی همین بررسی کردن کار اشتباهه که خیلی از رشدهای روحی، معنوی و ذهنی شکل میگیره. پس ما قرار نیستش که بگیم از الان تمام سعیت رو بکن که بر نفست غلبه کنی و دیگه گناهی انجام ندی. بالاخره پیش میاد. اما اگر بتونیم قشنگتر به داستان و ماجرا نگاه بکنیم، حالمون کمتر بد میشه. اگر یاد بگیریم که نسبت به هر کار خطا، اشتباه، گناهی که انجام میدیم سریعاً متوجه بشیم که 1. خدا در هر حالتی اگر تو ازش بخواهی میبخشه، به شرط اینکه این شرط مهمه، به شرط اینکه من و تو یاد بگیریم نسبت به اون کار خطایی که کردیم درسش رو برداشت کنیم و دیگه تمام سعیمون رو بکنیم که تکرار نکنیم. حالا اگه بخوام ریز بشم تو احساس گناه، اینقدر کارهایی هست که من و تو انجام میدیم و تمامش گناهه. مثل چی؟ مثل خیلی وقتا شنیدیم هممون دیگه که آقا در روز قیامت اعضا و جوارح ما شروع میکنن شهادت دادن. خب پس همین که تو خوردنت رو رعایت نکنی، این خودش گناهه. پس یعنی من از اعضا و احشای داخلی از بدنم محافظت نکردم دیگه. اگر نمیدونم، پس از بدنت محافظت نکرده باشی، اگر اهل دخانیات باشی، اگر اهل غذاهای نامناسب باشی، اگر زیاد بخوری. پس اگه بخوایم نگاه بکنیم، خطاهای من و توی انسان خیلی زیاده. اما اگر بخوایم قشنگتر نگاه بکنیم، به جایی که بخوایم ناراحت چیم یه گوشه بیافتیم، خودمون رو ملامت بکنیم که هیچ اثر مثبت و خوبی نداره، میتونیم به این فکر کنیم که خب من به نسبت اتفاقی که افتاد ناراحت شدم، حالا بیا ببینم دلیل ناراحتیم چیه. آقا من کارو انجام دادم دیگه، یا خواسته یا ناخودآگاه انجامش دادم. بیام به جای اینکه فکر کنم چرا، هی به خودم میگم چرا این کارو کردی، نباید این کارو میکردی، تو آدم خوبی نیستی این کارو کردی، 1. به خودم میگم که خدای من خیلی بخشنده است و من اگر گناه میکنم این باعث میشه که خدا به بخشندگیش ادامه بده. یکی از صفتهای خدا رو دارم اکتیو میکنم. بعد بیام به خودم بگم که دلیل این کار خطای من چی بوده، این دلیل ریشه داره. ببین وقتی که یک گیاهی از خاک در میاد، دلیل از خاک در اومدن یک گیاه یک دانه ایه که داخل زمینه. پس ما میگیم، وقتی میگیم هر ساق و گیاهی یک ریشه داره، تمام اتفاقهای زندگی آدم هم ریشه داره. مثلا یک کسی تیروئید میگیره، تیروئیدی که میگیره مثلا میره دکتر میگه مثلا این سه چیز رو رعایت کن، ولی اگر میخوای قرص میدم که کنترل بشه، بدتر نشه، وخیمتر نشه. اما در اصل بخوای نگاه کنی، ریشه روانی این بیماری باید در بیاد. یعنی من ببینم که چه دلیلی داره که من بخوام تیرویدم پرکار شه یا کم کنه، چه دلیلی داره که من بخواد کلیه‌ام ناراحت شه، چه دلیلی داره که بخواد انواع بیماری‌ها برای من پیش بیاد. ریشه روانیش رو اگر پیدا بکنم اتفاقهای درستی میفته. گناهایی هم که من انجام میکنم و خطاهایی که به صورت عمدی و سهوی هم انجام میدیم یک سری ریشه ها داره. از چه چیزی تو تحریک شدی که یک خطا انجام بدی؟ پس وقتی خطایی شکل میگیره، به جای که خودت رو ملامت کنی، احساس عذاب وجدان بهت دست بده، به این فکر کن که من از چه صحبتی، از چه اتفاقی، از چه و یا چه اتفاقهایی کنار هم جمع میشن که من رو تحریک میکنن به اینکه یک کار خطا رو انجام بدم. برم اون اتفاقها رو بررسی کنم، یا اینکه اصلا چرا این اتفاق منو میتونه تحریک کنه، یه آدم دیگر رو تحریک نمیکنه. خب من چه مشکلی درونم هست که با این اتفاقها به هم می‌ریزم؟ پس مدام میتونم بررسی بکنم، اون میشه درستش. اون وقته که بخشندگی خدا هم به چشم میاد. یعنی چی؟ یعنی میگه اوکی خطا کردی، الان متوجه میشی که به خاطر چیه که این اتفاق داره میفته و همین برای من قشنگه و خب حالا که متوجه شدی دیگه تکرارش نمیکنی. ولی اگر خطا بکنی، فقط هم ملامت بکنی، فقط هم هی بگی خدای من توبه کردم، خب این خطا ممکنه بازم تکرار شه، چون یک ریشه روانی داره که من تو نرفتیم پیداش بکنیم. این خطایی که تو انجام دادی ریشهش از کجا داره میاد؟ اگر مثلا تو سر بچت داد کشیدی و الان احساس عذاب وجدان میکنی و مدام داری میگی که خدای منو ببخش، این بچه که گناهی نداره، چرا من باش این رفتارو کردم؟ برو ریشهش رو پیدا کن، نه اینکه به خودت قول بدی که خب من دیگه داد نمیکشم. از چی اینقدر ناراحتی که فرافکنی ناراحتی تو اون داد کشیدن میشه؟ اون وقته که معنی این جمله‌ای که من صبح خوندم قشنگ میشه. یعنی من هر وقت کار خطایی بکنم، به جایی که خودم رو ملامت بکنم، میگم آدمم، نمیدونستم، ولی یک ریشه ای داره، ریشه رو پیدا میکنم و دیگه سعی میکنم که ریشه رو درمان کنم و مسئله رو حل بکنم. اون موقع است که تو کم کم میتونی تبدیل بشی به یک آدم بسیار پرقدرت که کسی نتونه بهت احساس عذاب وجدان و احساس گناه رو القا کنه. چون یکی از هربه ها، یکی از دستاویزها، یا بگم یکی از دیگه همون هربه میشه دیگه، هیله هربه آدم هایی که میخوان تو رو همیشه پایین نگه دارن چیه؟ بهت احساس عذاب وجدان و گناه میدن. چرا این کارو کردی؟ چرا اینجوری رفتار میکنی؟ مثلا میگم تو الان غرق دنیای کار میشی، کار بهت مزه میکنه، بهت شخصیت میده، هویت میده، عزت نفس میده، خیلی چیزا بهت هدیه میده. از اون طرف وقتی که اطرافیان تو میبینن موفق شدی، شروع میکنن بهت عذاب وجدان دادن. چی؟ آره تو همه چی رو فراموش کردی، تو فقط کارتو میبینی، تو ما رو نمیبینی، تو اینو نمیبینی، تو اون رو نمیبینی. یا مثلا برعکس، تو مثلا یک مادر فداکار هستی و همه زندگیت بچت و همسرت. باز دوباره دوستا با یه حالت دیگه شروع میکنن این کار رو انجام دادن. اصلا تو خودت رو نمیبینی، اصلا به تفریحت نمیرسی، داری کار اشتباهی میکنی. اما اگر تو با دیدگاه درست نگاه بکنی به مسئله، ببین دوسته بد نمیگه، فامیله بد نمیگه، آدم آشناه بد نمیگه، شاید دست خودش نیست، شاید از رون آگاهیشه که داره به تو احساس بد القا میکنه، ولی کم کم میتونی انقدر قوی بشی که حرفهای دیگران هیچ احساس بدی رو بهت القا نکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه آقا این کارت درست نیست، تو میتونی بگی که تو دلت، به خودت میتونی بگی، میتونی اصلا مستقیم بگی که باشه، مرسی که این ایراد رو از بیرون داری میبینی، تو داری منو مانیتور میکنی، میبینی و من میگی، ولی من میدونی چجوری دوست دارم من ایرادامو بگی، اول 4 تا خوبیمو به هم بگو، بعد بیا 2 تا بعدی من بگو. من سعی میکنم بهش فکر بکنم، ببینم ریشش از کجاست و درستش بکنم. اینطوری دیگه نبهت بر میخوره، نمیخواد ارتباطتو قطع کنی، نه چیزی. کم کم آدم ها رو حتی داری تربیت میکنی که چطور باهات رفتار بکنن. کم کم خودت یاد میگیری که نسبت به حرف هیچ احدی عکس العمل نشون ندی، عکس العمل تون نشون ندی، ناراحتی نداشته باشی. همونطوری که من بارها مثال دادم که آقا فرض کن توی خیابون یک بچه خردسالی، بچه‌های کوچیک مثل طوطی میمونن، یه سری فوش‌ها، یه سری چیز ناسزاها و اینجور مسائل وقتی که یاد میگیرن فقط تکرار میکنن طوطیوار و ما که ناراحت نمیشیم، میگیم بچه است دیگه، حتی گاهی میخندی، هی وای ببین چه بچه باهوشه، چه چیزایی رو حفظ کرده داره میگه، ولی جای درستی نمیگه. ولی به خاطر اینکه نسبت به اون عقل بچه، میدونی بچه عقلش کوچیکه، بچه موقعیت سنج نیست، بچه نمیدونه داره اصلا چی رو میگه، اصلا معنی کلمه که داره میگه رو نمیدونه، ما ناراحت نمیشیم. حالا این رو باید نسبت به خودت، یعنی اون صدای ملامتگر درونت داشته باشی و نسبت به دوستها، فامیلها و اطرافیان، چون ما نمیتونیم با همه قطع ارتباط کنیم، ما نمیتونیم خیلی خیلی دیگه خودمون رو ایزوله کنیم. اصلا یکی از صفتهای اصلی آدمی اینه که ارتباط میخواد، ارتباط اجتماعی میخواد، عاطفی میخواد، فامیلی میخواد، و این ارتباط است که باعث میشه ما زنده بمونیم، باعث میشه که ما خوشحال باشیم، باعث میشه اصلا انگیزه اینجا شکل میگیره. من داشتم با خودم بررسی میکردم، گفتم چی شد که من یو انقدر، مثلا چندین سال پیش داشتم فکر میکردم دانشگاهی بودم، چی شد که باعث شد من یه رژیم خیلی سخت بگیرم و اینقدر متعهد به رژیمم باشم؟ بعد فهمیدم که آها، به خاطر اینکه من در ارتباط بودم، مدام تو دانشگاه بودم، آدمای مختلف میدیدم، تیپای مختلف میدیدم، و همین ارتباطه به من انگیزه داد. من یه وقتی فیلم نگاه میکردم، فیلمه به من چیکار کرد، ایده میداد که تیپ‌های خوب چه شکلیه، اندام خوب چه شکلیه، پرستیج ظاهری، پارادایمی که بسازی از نظر شکل ظاهری چجوری میتونه باشه. پس ما نمیتونیم خیلی نسبت به همه چی بگیم ایزوله کن خودتو، تو مثلا میخوای یه پیشرفتی بکنی. ما میتونیم خودمون رو بزرگ کنیم. وقتی خودمون رو بزرگ کنیم، تأثیرات کوچیک، اتفاقهای کوچیک، حرفهای آدمهای کوچیک، هیچ چی دیگه ناراحتت نمیکنه، به همت نمیریزه. یه فیلم، حالا ببینید، البته من رو فیلم هنوزم که هنوز تاکیدم، برای چون من گاهن میشنم نگاه میکنم به چشم یه تحلیلگر، مثلا میگم که مثلا فیلم رو ببینم و میبینم که به هم میریزه، میبینم که پر از افکار سمی متاسفانه فیلم های هم داخلی هم خارجی. خیلی توصیه نمیکنم، ولی با این حال مثلا من واسه خودم راه حل مثلا میگم، میگردم پیدا کنم، میگم خب مثلا فیلم بهت انگیزه میداد، الان میتونه یک کلیپ آهنگ دیده بشه، کلیپش رو ببینی که انگیزه همون شکلی بگیری دیگه. چون من میگم هرگز از وقتی که تو کانال اومدی، صحبت من شدی، تا الان توصیه به دیدن فیلم نمی کنم، چون یه دونه سریال، یه دونه فیلم اشتباه، یا میبینی یک هفته ارتباط عاطفی تو رو با همسر به هم میریزه، یا اگر مجرد هستی مدام و مدام این ترس رو در تو به وجود میاره که اصلا به سمت زندگی متأهلی نخوای پیش بری. بعد میای به خنده و شوخی میگی که من نمیدونم چرا نمیتونم ازدواج کنم، نمیدونم چرا اصلا شرایط اینجوری، شرایط هیچی نشده، تو بسیار از ازدواج میترسی به خاطر فیلم و سریالایی که دیدی. حالا من یهو نرم تو اون بحث، منظورم این بودش که همین ارتباط ها، همین دیدن آدم ها، همین معاشرت با آدم هاست که رشد میده. اونجایی که بهت برمیخوره میره رشد میکنه، اونجایی که خوشحال میشی فرکانست میره بالا، اونجایی که ازت ایراد میگیرن بالاخره مجبور میشه یه کمی تو فکر بری که این داستان چیه، اون داره از بیرون میبینه، بذار یه جور دیگه من ببینمش، تحلیل کنم. اما برای اینکه آسیبت کمتر بشه، تو باید یاد بگیری که احساس گناه و عذاب وجدان رو جابجا کنی با حس کنجکاوی بررسی اینکه این خطایی که از من سر زده، چه ام چه سهو، از کجا داره میاد، از کجا داره آب میخوره، ریشه از کجاست. من برم اصل ماجرا رو پیدا کنم و حلش کنم، و این به مرور هی باعث میشه تو یک آدم بزرگ و بزرگتر بشی، و این از تو یک فردی میسازه که همه آرزو و حسرت ارتباط داشتن باهات رو دارن، همه دوستت دارن، همه دوست دارن که باهات وقت بذارن، همه از دور تحسینت میکنن، چون تو داری مدام خودت رو میسازی. حالا خلاصه این که بچه ها، من این جمله رو شنیدم و دیدم که خالی از لطف نیستش که بخوام بیام همچین صحبتی رو بکنم، چون جمله بسیار در من نفوذ کرد و عمیق در من حس خوبی ایجاد کرد. حالا قبل از اینکه این وایس رو بگیرم، طرف های ساعت 11:30 بود، من رفتم پیش دوستم برای میکاپ، داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتم که الیکا ببین، آدم وقتی که بچه هست، اینم بگم خوبه، آدم وقتی که بچه هست، مثلا بچه تا 2-3 سالگی که واقعا هیچی متوجه نمیشه دیگه، یه در واقع آدم شر و شیطونیه که ذهنش هنوز به شعور نرسیده ها، مثلا میگن اینو ولش کن این شعور نداره. بچه هم همینه دیگه، بعد هی همینجه بچه بزرگتر میشه، هی توقع والدین بیشتر میشه. یعنی اگه بچه 2 سالشون برگرده یه جمله بگه کیف میکنن، ولی اگه بچه 10 ساله نتونه 2 جمله بگه میترسن، میگن این نسبت به سن شعورش هنوز خوب رشد نکرده. درسته؟ پس ما تو سن بچگی ذهنمون کوچیکه، هی به مرور و آموزش دیدن و سواددار شدن و اینجور مسائل ذهن شروع میکنه به رشد کردن. وقتی هم که بزرگ میشیم، بچه لحظه بایستیم، وقتی هم که بزرگ میشین اگه نگاه کنین دیگه اونایی که خیلی پیر میشن، پیرمرد پیرزنایی که خیلی دیگه سن و سالی ازشون میگذره، اونا هم دوباره شروع میکنن شبیه بچه ها شدن، یعنی نازک نارنجی میشن، قهر میکنن سریع، خیلی چیزا رو یک کمی شروع میکنن خنگ شدن، حافظهشون رو از دست میدن، دوباره انگار اون افول ذهنیه داره اتفاق میفته، دوباره اون کم شدن قدرت تفکر، حافظه، شعور داره اتفاق میفته. خب اینجا باید یه پرانتزی اون وقت برات تو ذهنت باز بشه که خب یا مثلا کسایی که یو در اثر یه سانحه‌ای کل حافظه‌شون رو از دست میدن ها، و این حافظه چه اتفاقیه؟ یعنی من کل هویتم رو انگار دارم از دست میدم. خب وقتی حافظه‌ای نباشه تو سان زنده باش، تو نمیدونی کی هستی. حتی خیلی فیلم دیدیم این شکلی، درسته؟ یا افرادی که تو سن بالاتر آلزایمر میگیرن. داشتم به این دوستم گفتم که آره مثلا فرض کن پیرزن پیرمردی که خیلی سنشون بالاست، معمولا چیزی متوجه نمیشن دیگه. بعد با ناراحتی گفتش که اینو میخوام بهتون بگم، حالا نقطه عطف ماجرا اینجاست، با ناراحتی برگشتم گفتش که آره آدم به اون سنا نرسه، اصلا زودتر از این حرفا آدم بمیره که به اون نقطه ها نرسه که بخواد سرباری بشه، نمیدونم با حرفاش باعث خنده کسی بشه. گفتم نه اتفاقا این شکلی نگاه کن، تو اون اگه تو اون نقطه باشی، نمیدونم، میگفت سربار نشیم که بعد همه آرزوی مرگمون رو بکنم. گفتم نه اینطوری نگاه کن، تو اون حالت تو اصلا قدرت تحلیل و تفکری نداری، خیلی هم داری حال میکنی، فارغی از غم و شادی، از غم و غصه و نگرانی و فکر و خیال، فارغی، اصلا نمیتونی دیگه فکر کنی به چیزی، فکر داره کوچیک میشه، ذهن داره حجمش رو از دست میده. من بعد حالا الیکا من گفتش که تو چقدر همه چیز رو از دید مثبت نگاه میکنی، ولی واقعیت اینه بچه ها، ما تو بچگی، حالا خیلی همون خاطرهای زیادی هم نداریم از بچگی، تو بچگی فارغ بودیم دیگه، ذهن کوچیک بود، فارغ، بازی میکردیم، شادی میکردیم، از این ور به اون ور، این ور بپر، اون ور بپر، کل مثلا دغدغه کودک چیه؟ غذا چیه؟ بازی، پارک، شهر بازی، عروسکاش، همین دیگه، چیز خاصی نیستش. خوابه به موقع، بعد کودک اصلا تعارف نداره، تو مهمونی ببینیم بچه یه گوشه گرفت خوابید، این هست دیگه. حالا اون سنین خیلی بالا هم دوباره یه همچین چیزی پیش میان. اینجا میخوام یه تفکری برات باز کنم. حالا من منظورم از تعریف کردن این تفکری که داشتم صبح منتقل میکردم به دوستم برای تو این بود که ببین من از هر چیزی مثبتش رو نگاه میکنم، من حتی به گناه هم به این دید نگاه میکنم که خدایا من گناه کردم که تو بخشنده بمونی. ولی نکته دیگه هم که از این صحبت میخوام بهت بگم اینه که ببین، پس خیلی این قدرت تفکر تو ذهنت رو جدی نگیر، به طرفت العینی با یه بشکن خدا کل ذهنت میتونه ریست بشه و تو همه چی یادت بره، اصلا فکر کردنت رو ازت میگیره، تمام قدرت من و تو به روحمونه، به قلبمونه. چندی میگن رزونانس قلب قابل قیاس با رزونانس ذهن نیست. یه سری خیلی باهوشن، مثلا من الان هم توی پیجی، اول از دیدن پیج این فرد خیلی ناراحت شدم، یکی از منتقدای بسیار منفی باف، رفتم تو پیجش دیدم اوه میدین از چی ناراحت شدم، نه از اونا، بالاخره دنیا همه جور آدمی رو میخواد، همونطوری که جنگل همه جور حیوانی رو میخواد، جنگل آهو داره، گرگ داره، کفتار داره، شیر داره، پلنگ داره، فیل داره، همه جور حیوانی تو جنگل هست، ما همه جور آدمی رو هم باید داشته باشیم. اما نکته‌ای که منو خیلی ناراحت کرد اینجای ماجرا بود که دیدم این پیج ویوهاش میلیونیه، 4 میلیون، 5 میلیون، لایک ها میلیونیه، 2 میلیون، 3 میلیون. از این من متأثر شدم که چقدر آدم ها دید منفی دارن که همچین آدم هایی رو انقدر دارن دنبال میکنن و فالو میکنن و هم عقیدن که دارن لایکش میکنن، و این منو نگران کرد. چه بابت؟ از این بابت که خب این افکار سمی و منفی چه زندگی هایی میخواد رقم بزنه؟ این حجم از خیانت ها از کجا داره میاد؟ این حجم از تحقیر شدن های زن ها از کجا داره میاد؟ زن ها و دخترهای مجرد مدام در رابطه های عاطفیشون به خاطر دید منفیشون دارن تحقیر میشن. این حجم از عدم تعهد از کجا داره میاد؟ این حجم از بیپولی از کجا داره میاد؟ از همین تفکرهای منفی. و وقتی که به این منفی بافا اینقدر بخوان بها بدن، هی این منفی بیشتر رشد میکنه. هرچند من با یه استاد معنوی صحبت میکردم، گفتم بابا منفی ها قوی ان، نیروهای سیاه قوی ان، میگفت نه هیچ وقت سیاهی به نور نمیتونه غلبه کنه. و همین یه جمله ایشون با چنان قدرتی و یقینی گفته شد که من فقط آروم شدم، گفتم که امیدوارم که این حجم از یقین بتونه باعث رشد خیلی ها بشه، چون همیشه اصلا تو طول تاریخ، تو معنی قرآن، تو هر چی که بخونی متوجه میشه که همیشه قوم منفی باف و قوم در واقع مسخره کن منفی این شکلی همیشه از نظر تعدادی و کمیتی میچربیدن به قوم‌های مثبت اندیش. حالا من با دیدن پیج ایشون تو این فکر رفتم که خب ایشون آدم‌های منتقد آدم‌هایی هستن که بسیار ذهن‌های باهوشی دارن، یعنی آی کیو هاشون باید خیلی بالا باشه، بلدن چی رو به چی وصل بکنن، بلدن از چی صحبت کنن، بالاخره با این حجم طرفدارایی هم که درست میکنن. اما نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه، شنیدین دیگه تو زرم مثلا میگن سخن که از دل برآید لاجرن بر دل نشیند. اصلا دلیه ماجرای ما انسان ها احساسه، اصلا ادراک رو باید بذاری کنار. میگم ادراکی مثل دیدن خیلی ها از نعمت دیدن محرومن، ادراکی مثل شنیدن خیلی ها از نعمت شنیدن محرومن، ادراکی مثل لمس کردن، تمام این پنج ادراکی که باعث میشه ما دنیا رو باهاش بتونیم تفسیر بکنیم، اینها ادراکایی هستن که از طریق ذهن دارن تحلیل میشن. اما ما یه ادراک دیگه داریم به اسم احساس، حس شیشم من و توه. وقتی جلوی یه نفر میشینیم، اگه قرب صدقت بره اما تو دلش داره بهت بعد و ایرا میگه، تو میفهمی، میگی من نمیدونم، یه جای کار این میلنگه، قرب صدقه هاشو نمیپسندم، مهربونی هاشو نمیپسندم، حس خوب نمیگیرم. اون حسه رو دریاب، به خاطر اینکه من تو همین دنیا دوبار از دست دادن شعور و عقلمون رو تجربه کردیم و میکنیم. یه دور در سن بچگیه که اصلا شعور نداشتیم، به مرور شعور شکل گرفت و ذهن تشکیل شد، یه بار هم در سنین خیلی خیلی بالا ممکنه این اتفاق برای من و تو بیفته. پس چی رو دریابیم؟ قلبمون و احساسمون رو، چون روح، آشیانه روح داخل قلبه، داخل ذهن نیستش. پس من و تو از طریق قلبه که میتونیم با آدم ها ارتباط برقرار کنیم. اونجا که من بهتون میگم بچه ها نیت کنین، کارما بسوزونین، نترسین، نیت ها چنان سیاهی رو از زندگیت باز میکنه که اصلا زبان عقلانی و منطقی از گفتنش قاصره. یعنی من خودم به شخصه رو هر موردی که تو زندگیم گره داشتم، نیت نون کردم، نیت قضا کردم، نیت های تیپی کردم، اصلا یه جوری گره های زندگی من باز شد که اگر نیت نمی کردم با هزار عقل و درایت و سیاست حل نمی شد. نیت کنید، نظر کنید، به کارما اعتقاد داشته باشین. اگر حتی زبونتون می چرخه، زبون به این باز نکنین که دل کسی رو بخواین بشکنین. اگر حتی خیلی چیزها، امام علی اصلا حدیث معروفی دارن، میگن به چشم دیدی گناه یک کسی رو یا خیانت کردن یک کسی رو، به گوش شنیدی باز هم اعلام نکن. یعنی میگه آبرو حفظ کردن چقدر مهمه. پس ما اگر بخوایم با دلمون پیش بریم، اگر بخوایم روحمون از اون جدا نشه، اگر بخوایم این روحه رو همیشه داشته باشیم، اگر بخوایم اتصال موجود باشه، حتما فراموش نکنیم که همه زندگی رو دلی انجام بدیم. و این زندگی دلیه که من و تو رو رشد میده. یعنی روح اصلا اومده تو کره خاکی که رشد کنه، یک کم ظرفیت رو افزایش بده، چهار تا ماموریت رو انجام بده و برگرده. جسم که فانیه، جسم من و تو، برو ببین چند نفر آدم خاک شدن که دیگه هیچیشون نمونده و تبدیل به خاک شدن. این که فانیه. به این فکر کن که اون روح عظیمی که در تو نهفته است میخواد اینجا جلوه‌گری از حضور خدا باشه. خیلی دوستتون دارم. تو پارکینگ نشستم دارم وایس ضبط کنم، فکر نمی‌کنم اینقدر طولانی بشه. و در آخر چند تا خواهش ازتون دارم، اینکه حتما بچه‌ها به شبی 10 صفحه کتاب خوندن ادامه بدین، نظر کنین، کارماسوزی کنین، آدما رو کتاب خون کنین. الان تو جهان اول همه کتاب می‌خونن، همه یوتیوب گردی می‌کنن، همه دست به سرچن. اینجا متاسفانه هنوز فرهنگ جا نیافتاده. نه تنها جا نیافتاده که بحث چاپ کتاب هم داره به خطر میفته، یعنی کتاب چاپی و نشریه ها دارن کم کم میبندن. حالا از یه باب نگاه کنیم بعد نیست، چون PDF ها داره میاد، اپلیکیشن ها، ولی کلن این فرهنگ مطالعه و کتاب خونی رو باید تو ایران نشرش بدین، باید جاش بندازین. یه کتاب میخونی کلی عوضت میکنه، یه کتاب میخونی کلی رشدت میده. نظر کن، بگو من این کتاب رو میخونم، وقتی رشد کردم 30 تا کادو میدم ازش، اونجایی که مثلا میگی من 3 سال پیش خیلی کتاب خوندم، الان نمیدونم چرا هیچ کتابی رو نمیخونم، برای اینکه قفل انرژی شده. نس کن بگو از بین مثلا کتابایی که خوندم خیلی عوضم که، از هر کدوم مثلا 10 تا هدیه میدم، بعد یهو تمام اون بستگی ها باز میشه واسات. حتما کتاب خوندن شبیه 10 سفر داشته باشین. حتما اگه این وایس دوست داشتی واسه چند تا از دوستات فوروارد کن، به موقعش گوش میکنن. حتما اگه در خودت میبینی منو معرفی کن. اگه فکر میکنی نه هنوز اون نهال نوجوانه ای، هنوز اون نهال کوچولویی که ممکنه مثلا ازت انتقاد بکنن، تو هم باورات به هم بریزه، نه در سکوت به من گوش بده. و حتما یادت نره من مهشید همیشه کنارت هستم با تمام تفکرایی که دارم تو هر بیزینسی که باشم، چه ایران باشم چه نباشم، چه تو آموزش باشم چه نباشم. اینو فراموش نکن، با جادوی سزار تا زمانی که زنده هستم کنارتم. خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار.